نشون داده که سبک زندگی سالم خیلی میتونه کمک کنه به حافظه شناختیمون.
بله.
یعنی بجز حالا بحث‌های واقعا ورزش و پیاده روی و تغذیه و اینها که مفصلا صحبت شده در موردش و اون میتونه کمک کننده باشه، اما من میتونم اینجا بگم یک سری بازی‌های آموزشی هم خیلی میتونه به شناخت ما و تقویت در واقع حافظه ما کمک کنه. اگر نگاهی بندازیم به حالا تحقیقاتی که انجام شده، یکی از بازی‌هایی که خیلی میتونه کمک کننده باشه بازی جورچین کلمات هست، یا حالا پیدا کردن کلمات از روی حروف
به هم ریخته.
بله، این ثابت شده که یکی از بازی‌هایی که خیلی میتونه ظرفیت رو انجام بده. خوشبختانه الان خیلی ما حتی نرم افزارهایی داریم که همین بازی رو دارن در واقع کمک میکنن که افراد بتونن روی گوشی، روی حالا تبلت، روی کامپیوتر انجام بدن، به جز حالا اون مواردی که به صورت کپی شده وجود داره. این بازی خیلی میتونه کمک کنه. یکی دیگه از بازی‌هایی که کمک میکنه، فکر میکنم بچه که بودیم خیلی این بازی رو انجام میدادن که یه تغییری توی یک جسمی توی خونه میدادن و بعد میگشتن ببینن اون تغییر ریز چی بوده.
بله.
یا اینکه مثلا یک عکسی رو نشون میدادن وقتی بچه بودن، میگفتن این عکس ها رو نگاه کن و حالا به خاطرت بسپار، چند ثانیه نگاه کن و حالا بگو چه چیزهایی تو عکس دیدی. یعنی حافظه تصویری رو در واقع تقویت میکردن. این بازی هایی که به ظاهر خیلی ساده دیده میشه، اما بازیه هست که واقعا خیلی کمک میکنه که ذهن فعالیت خودش رو ادامه بده و پیشگیری کنه از اون حالا به کاهش حافظه‌ای که میتونه رخ بده.
یکی و از... به مفرح بودن و اوقات هم کمک میکنه.
بله، بازیه هست که میتونن گروهی انجام بدن.
بله. خیلی وقتا شاید پدر بزرگا و مادر بزرگا روزهاشون همینطوری فقط به گذران لحظه ها فکر میکنن و شاید بگن که خب کاری نداریم برای انجام دادن، ولی بازی هایی که مثالش رو زدین، اولا خیلی توانمندی خاصی نمیخواد که شما چیزی رو بلند کنین، جا به جا بشین، و بعدم که در واقع هم لذت بخشه و هم میتونه به تقویت حافظه کمک بکنه.
دقیقاً، حتی این بازی ها رو ما مثلا اگر سالمند عزیزی داریم که در بستر افتاده، نمیتونه از بستر حالا بیاد بیرون، مثلا فعالیت های پارک و اینها رو داشته باشه، اینجور بازی هایی که با تصویر هست خیلی خوب میتونه با فرزند و نوه و اینها انجام بدن و به قول شما یه لحظات خیلی شادی رو بتونن برای هم دیگه ایجاد کنن. یه بازی دیگه ای که واقعاً حالا من هوام از کودکی میگیرم، چون واقعا انگار خیلی از این مواردی که توی کودکی بود میتونه کمک کنه، کلاژ هست. با قبلا با تکه های عکس ها، روزنامه ها، تکه های پارچه ها خیلی وقتا بچه ها کلاژ رو درست میکردن. کلاژ از اون کارهایی هست که خیلی اون هم کمک میکنه به حافظه، چون فرد رو خلاقیتش کار میکنه، چیدمانی رو داره، فکر میکنه که چه کار میتونه بکنه و خودش مثلا یه سبک هنریه، یعنی یه سبک هنریه که میتونه فرد کم کم توش پیشرفت کنه و حتی تابلوهای هنری رو تو این زمینه داشته باشه.
بله.
و یک مورد دیگه هم که میتونم خدمتتون بگم بحث داستان نویسی هست. یعنی کلن خاطره نوشتن و داستان نوشتن خیلی کمک میتونه بکنه.
در سالهای اخیر جشنواره های این چنینی هم برای سالمندان خدا رو شکر شکل گرفتن توی کشورمون که هم تشویق میکنه به فکر کردن سالمندانمون رو، هم احساس مفید بودن بیشتری دارن از اینکه تجربیات، اتفاقات و خاطراتشون رو میتونن در اختیار دیگران بذارن و هم خود نوشتن هم تو که شما میفرمایید به تقویت حافظه کمک میکنه.
دقیقاً، اصلا خاطره نویسی، اصلا خاطره درمانی، یعنی به صورت یک درمان هم مطرح میشه که وقتی افراد میشینن دور هم و خاطراتشون رو تعریف میکنن، این خودش خیلی کمک کننده هست برای پیشگیری از خیلی مشکلاتی مثل افسردگی، استراب. این خیلی کمک کننده میتونه باشه. پس نوشتن روش دیگریه که خیلی میتونه به کاهش در واقع افسردگی، استراب و مشکلات روانشناختی که برای ما به وجود میاد، حالا به خصوص دوران سالمندی این اتفاقات ممکنه بیشتر بشه. این یکی از نکاتی هست که مهم میتونه باشه. و نهایتا یاد گرفتن، یعنی اون واژه یادگیری مادام العمر واقعا یه واژه شاه کلید هست برای آموزش. هر چیزی که میتونیم یاد بگیریم، یه هنر جدید، یه زبان جدید، نقاشی، موسیقی، حتی موسیقی خیلی میتونه کمک کنه. یعنی هر آنچه میتونیم شروع کنیم به یاد گرفتن،
بله،
میتونه به ما و به ذهنمون، به حافظمون، به سلامتیمون، به احساس مفید بودنمون و ثمر بخشیمون توی دوران سالمندی کمک کنه.
و فکر میکنم این خیلی به همون نوع نگاهی که به سالمندی داریم و همون مثبت نگری به سالمندی که بیشتر صحبتش رو کردیم ربط داشته باشه. اگر سالمند احساس کنه که خب این هم دوره است از زندگی و زیست من که باید با تمام نقایصش کنار بیام و در این حال توانمندی های خودم رو تقویت کنم، اشتیاق داره، انگیزه داره برای اینکه مثال هایی که شما زدین رو تجربه کنه. اما اگر در تفکر حاکم شهروندان ما و افراد این باشه که دوره سالمندی دوره به پایان رسیدن همه چیزه و ما باید منتظر اتمام این زندگی باشیم، وقتی نیست برای اینکه بخوایم فعالیت های جدید یاد بگیریم، یا اصلا توانایی ما، توانمندی های ما این اجازه رو نمیده که به چیزهای جدید بخوایم فکر بکنیم، طبیعتا اون انگیزه هم مثلا وجود نداره که حتی اگر سالمندی بیکار هم هست ولی باز به سراغ این فعالیت‌های مثبت بره، و شاید همین باعث اون خمودگی بیشتر و احساس منفی بیشتر در بین برخی سالمندان بشه.
دقیقا نکته خیلی خوبی رو اشاره کردید شما. من داشتم حالا شما این صحبت رو فرمودید خانم گرد کاهد، این که من داشتم به این فکر میکردم که وقتی یه فردی به 60 سالگی میرسه، خب امید زندگی 75 ساله، یعنی متوسط انتظار داره حالا که به 60 رسید تا 75 و حتی بیشتر بره این ادامه پیدا بکنه، و این خودش 15-20 سال یعنی ادامه داره، در حالی که ما اگه فکر کنیم یه بچه به دنیا که میاد 15-20 سال تمام مقاطع ابتدایی، بله، دبیرستان، دانشگاه، شغل جدید، اینها رو حتی تجربه میکنه، پس کم زمانی نیست. یعنی این که ما نباید این فاصله رو و این آخرین مرحله زندگی رو خیلی کوتاه ببینیم، یعنی این یک زمان طولانیه که ما میتونیم براش برنامه ریزی کنیم، برای یاد گرفتنها و برای ایجاد یک شغل جدید. چقدر ما میتونیم کارآفرینی های جدیدی رو تو دوران سالمندی داشته باشیم که علاوه بر این که برای خودمون مفید هست، خیلی میتونه برای جامعه و جوانهایی رو که میاریم سر کار خیلی میتونه اتفاقات در واقع خوبی رو رقم بزنه.
همینطوره، اگه به دوره سالمندی به چشم دوره فرزانگی، خردمندی و پختگی نگاه بکنیم، طبیعتا هر کدوم از سالمندان میتونن گنجینه‌ای باشند از اطلاعات، دانش و تجربیات که هر کدوم اینها در رشته‌های مختلف میتونه مثمر ثمر واقع بشه. و حالا شما به اشتغال سالمندان اشاره فرمودین، حتی همین انتقال تجربیات به افرادی که تازه وارد اون کار شدن، وارد اون شغل شدن، خودش میتونه خیلی مفید باشه، هم برای سالمند که مشغولیت خوبی داره و هم برای کسی که تازه وارد اون رشته یا تخصص شده تا از این تجربیات استفاده بکنه.
دقیقاً خانم گردکاهد، من دوست دارم شنوندگان و حتی خودمون به دو تا سوال فکر کنیم. یک سوال این باشه که اگه من به 70 سالگی رسیدم و به عقب برگشتم، چه کارهایی ممکنه دوست داشتم انجام بدم که ندادم؟ یعنی هر آنچه که اون زمان میخوام بهش فکر کنم الان شروع کنم. اگر اون زمان میخوام به کارهای نکرده، مسافرتهای نرفته ای، نمیدونم ورزشهای انجام نداده، زبانهایی که میخواستم یاد بگیرم، مهارتهایی که میخواستم یاد بگیرم، شغلی که میخواستم تغییر بدم و ندادم، این سوال رو بهش فکر کنیم واقعا چه کار میخوایم بکنیم.
بله.
چون با هم دیگه صحبت کردیم و به این نتیجه رسیدیم که سالمندی فعال نتیجه تمام این سال هاست، پس نیاز سوال اون موقع رو الان فکر کنیم. این یک سوالیه که دوست دارم فکر کنیم و جوابش رو برای خودمون برنامه ریزی کنیم. و یک سوال دیگه هم که فکر میکنم خیلی مهمه که هممون بهش فکر کنیم، اینه که وقتی من 60 سالم شد، دوست دارم فرزندم در مورد من چه چیزی رو برای همسرش یا فرزند خودش تعریف کنه. این نکته دومی هست که نیاز داره ما رو خودمون کار کنیم و رو روابطمون با دور و بریامون. این که من باید چقدر خودم رو سالم، پویا و فعال نگه دارم و چقدر روابطم باید با دیگران چگونه باشه که حالا از من اون تصویری که بعد از 60 سال، 70 سال زندگی مونده و بقیه دارن تعریف میکنن، این چه تصویری. پس این دوتا سوال من به نظرم باید فکر کنیم بهش و بنویسیم رو کاغذ و ببینیم چه کارهایی داریم که باید انجام بدیم یا چه کارهایی نکرده‌ای داریم که باید براش برنامه ریزی کنیم. و این تو هر سن و سالی میتونه در واقع این سوال برای سالهای آتی مطرح بشه.
بسیار خوب. از شما متشکرم خانم دکتر زنجری، از توضیحات مفیدتون استفاده کردیم. براتون آرزوی تندرستی و سلامت داریم و با شما خداحافظی میکنیم.
خدا نگهدار شما و همه شنوندگان خوب برنامه.
شما شنونده برنامه بنیان فردا هستید از شبکه فرهنگ، موج اف ام، ردیف 106. شماره 162 برای ارتباط با این برنامه و اظهار نظر درباره بخش های مختلف اون در اختیار شماست. کارشناس محترم برنامه آقای دکتر حسام الدین علامه، پژوهشگر جمعیت و سالمندی. آقای دکتر علامه بفرمایید.
در طراحی آموزش‌های سالمندان باید توجه به مسائل تکنیکی و کاربرپسندی کرد که در حقیقت اگر این ملاحظات رعایت بشه این آموزش‌ها متناسب با نیاز و ذائقه و توانایی سالمندان خواهد بود. یکی از مسائل مهم در آموزش‌های دوره سوم زندگی تناسب با نیاز هاست. آموزش‌های سالمندان باید به طور مستقیم با نیازها و مسائل ویژه آنان مرتبط باشه. اینجا ما نمیخوایم یه حجم زیادی از اطلاعات رو بدیم. اطلاعات باید کاربردی، مفید و در حد امکان شخصی سازی شده و متناسب با نیاز اون فرد باشه. بنابراین بررسی دقیق نیازهای سالمندان از جمله نیازهای آموزشی، اجتماعی و روانشناختی اونها میتونه راهنمایی کننده باشه که ما چه سرفصلها و محتوایی رو بیاریم که مورد نیاز سالمندان باشه. یکی دیگه استفاده از روش‌های آموزشی مناسبه. این که ما یک انتخاب روشی درست برای آموزش بزرگسالان و سالمندان در نظر بگیریم بسیار مهمه و شامل استفاده از روش‌های تدریس تعاملی، استفاده از تصاویر و ویدیوهایی که کمک می‌کنه سالمند مفهوم رو بهتر درک بکنه، از فونت درست استفاده بکنیم، از تو این ویدیوها و تصاویر مولتی مدیا حتما لبخوانی فرد گوینده آرام باشه که کمک بکنه به دریافت و در حقیقت برداشت بهتر سالمند. همینطور استفاده از فعالیت‌های گروهی و تمرینات عملی و عملکردی قطعاً برای سالمندان بسیار مؤثر، ذهن اونها رو فعال نگه می‌داره و در نظر گرفتن ترجیحات شنوایی و بصری سالمندان اهمیت داره که خلاصه ما باید به این موارد توجه بکنیم. یکی از موارد مهم دیگه سادگی و قابل فهم بودنه. آموزش‌های سالمند باید ساده و قابل فهم ارائه بشه با کلمات پیچیده، استفاده از اصطلاحات فنی و کلمات مغلق کمک کننده نخواهد بود. باید در حقیقت از اینها جلوگیری بشه تا به درک بهتر محتوا کمک بکنه. مسئله دیگه توجه به توانایی ها و محدودیت های سالمندانه. در طراحی اون دوره آموزشی و محتوا باید به هم توانایی های سالمند و هم محدودیت ها توامان توجه بشه. به حضور شما عرض شود که در نظر گرفتن توانایی های جسمانی، قدرت حافظه، میزان تمرکز و در نظر گرفتن انگیزه سالمندان مهم هستش. فراهم کردن فرصت های تکرار و تمرین گروهی میتونه در فرایند یادگیری سالمندان کمک بکنه. یه نکته مهم دیگه احترام به تنوع فردیه. در آموزش سالمندان باید به تنوع افراد از نظر استعداد، از نظر توانایی توجه بشه. هر فرد سالمند ممکنه هم نیازهای متفاوت داشته باشه، هم توانایی و استعدادهای متفاوت و متنوعی داشته باشه و هم ذائقه‌های مختلف داشته باشه. یکی در حقیقت شنیداریش قوی تر هست، یکی بصریش قوی تر هست، یکی خواندنش قوی تر هست، یکی کار گروهی رو میپسنده، یکی میتونه از فناوری‌های نوین استفاده بکنه، یکی کتاب رو ترجیح میده. این که ما متناسب با اون نیاز و توانایی زائقه فرد بتونیم آموزش های قابل تنظیم و انعطاف پذیر داشته باشیم بسیار مهم هست. نکته دیگه ارزیابی مستمر از عملکرد و پیشرفت سالمندان در فرایند آموزش هست که ما میتونیم اگر احیانا نیاز و یا مشکلی رو در حقیقت رصد کردیم و شناسایی کردیم، آموزش خودمون رو بهبود ببخشیم و یا اگر متوجه شدیم که بیماری زمینه‌ای وجود داره، اون رو مثلا در با شروع آلزایمر مواجه هستیم، برای بهبود اون ارجاع به متخصص مربوطه بدیم. با رعایت این ملاحظات، آموزش های سالمندان میتونه باعث بهبود کیفیت زندگی اونها بشه و نیازهاشون رو پاسخ بده، توانمندی هایشون رو تقویت بکنه. و اگه من بخوام مصادیق عملی رو از یادگیری مادام العمر و آموزش در دوره سوم زندگی عرض بکنم خدمتتون، شامل عضویت در دوره‌های آنلاین یا حضوری به ویژه با مشارکت همتایان و همسالان هست، شرکت در سمینارها و کارگاه‌های آموزشی که متناسب با این گروه سنی و نیازهاشون هستش، مثلا دوره‌های آموزشی پیش از بازنشستگی که برای ورود به دوره بازنشستگی آموزش داده میشه، دوره‌هایی که در سراهای محله توسط شهرداری‌ها برای ورود به دوره سالمندی این کارگاه‌ها و جلسات آموزشی برگزار میشه، همینطور بسترسازی برای مطالعه و تحقیق در زمینه‌های علاقمندی شخصی فرد و آموزش استفاده از فناوری‌های نوین و تشویق به اشتراک گذاری تجارب و دانش با نسل‌های جوان‌تر از مصادیق این فعالیت‌های آموزشی است که در دوره سوم زندگی میتونه باشه. من در پایان این رو تأکید بکنم، در کشورهای توسعه یافته امروزه آموزش‌های دوره دوم زندگی یعنی دوران دانشگاهی محدود به مقطع فوق دیپلم و لیسانس شده که آموزش‌های مهارتی است که فرد رو آماده می‌کنه برای تصدیگری یک شغل و بعد فرد مشغول به کار میشه، به ویژه در مورد بانوان در بعد از دوره باروریشون بعد از سن 50 سالگی که همین دوره آموزش دوره سوم زندگی فرا میرسه، آموزش های پی اچ دی بای ریسرچ، آموزش های مسئله محور رو بسترسازی میکنن در دانشگاه ها که با نگاه دانشگاه نسل 3 و 4 به تولید ثروت و همینطور حل مسائل جامعه فرد اقدام بکنه با توجه به تمام تجارب زیسته و تجارب شغلیش. انشالله که ما هم این آموزش های مقطعِ فوق دیپلم و لیسانس بسنده بکنیم به این آموزش های مهارتی و این تأخیر در آموزش طولانی مدت و تأخیر در اشتغال باعث تأخیر در ازدواج و بعد تأخیر در فرزند آوری هم میشه. اگر ما به آموزش های مهارتی بسنده بکنیم و این رو فرهنگ سازی بکنیم، ازدواج و فرزند آوری هم به موقع انجام میشه و برای پیشگیری از اون بحران سالمندی جمعیت هم میتواند کمک کننده باشه.
بسیار خوب، متشکرم.
خیلی خوشحال شدم. خدا حافظ شما.
به این ترتیب فرصت امروز ما در برنامه بنیان فردا به پایان رسید. سپاس که شنیدید و خداحافظ.
هر آن کو که باشد به فرهنگ و دین، بود کرد و کارش درست و متین. هر آن کو به فرهنگ خدمت کند، به جان پای مردی حکمت کند. سزاوار بهروزی و خرمی است، به مینوش با بخردان همدمی است.
رادیو فرهنگ، دیباچه از تاریخ و هنر ایرانی، موج اف ام، ردیف 106 مگاهرتز.
رادیو فرهنگ، صدای آیین‌ها و هنرها.
گنجینه حکایت، گشت و گذاری در کوچه پس کوچه های حکمت و معرفت.
بخشنده بودن از اون دست صفاتیه که برای پررنگ شدنش باید تلاش کرد تا بشه ملکه ذهن و وجود آدمی، وگرنه ممکنه این صفت نیکو در گیر و دار زندگی روزمره از یاد بره. تو زندگی و دور و اطرافمون از این دست آدمای دست به خیر کم نداریم و تاریخ از این نمونه ها به خودش زیاد دیده. آوردند خدیجه از مال دنیا بسیار بهره داشت و به کار تجارت مشغول بود، آنچنان که خدم و حشم و کارگزاران بسیار داشت و رونق کسب و کار و تجارتش شهره شهر مکه بود و زبان زده خاص و عام. پر آوازه و نیک نام بود، زیرک و سخاوتمند، آنچنان که خانهش در مکه حتی پیش از گره خوردن دلش با پیامبر پناه نیازمندان و در راه ماندگان و گرفتاران و حاجتمندان مکه بود، آن زمان که هنوز پیامبر به رسالت مبعوث نشده بودند. خبر پیوند مبارک خدیجه و محمد امین در مکه گوش به گوش به بزرگان عرب رسید و اراده خداوندی بر این وصلت مبارک قرار گرفت و حضرت خدیجه علاوه بر ادامه دادن راه قبل که همانا دستگیری از نیازمندان و فقرا بود، با کمال میل و رضایت بخشیدن مال و دارایی و سرمایه تجارتش به پای اسلام و تبلیغ دین خدا را اختیار کرد و این چنین شد که تا آخرین لحظه ی حیات مبارکش پای رسول خدا و اهداف الهیش ایستاد و بارها و بارها در لحظات سخت از جان و مال و موقعیت‌های تجاری و داد و ستدهای به ظاهر سودآور به نفع رسالت پیامبر گذشت و تمام سرمایه مادی و معنویش را به اسلام هدیه کرد. نقل است از رسول خدا که هیچ مالی در راه گسترش دین خدا به اندازه اموال خدیجه سودمند و پربرکت نبود. احسان و خوبی کردن و همراهی با یه آدم زمین خورده زبان مشترک همه مردم نیک در همه دوره‌های تاریخی بوده و هست. وقتی اراده و نیت قلبی کسی نیکی کردن و خیر رسوندن به مردم باشه، خدا هم بیشتر از پیش هوای اونو داره. به قول شاعر، تو نیکی میکن و در دجله انداز، که ایزد در بیابانت دهد باز.
فارسی بگوییم.
سلام. بسیار می شنویم که کلمه ای را جمع می بندند که خود به صیغه جمع است. مثلا کلمه اسبابها را در نظر آورید. اسباب خود جمع مکسر کلمه سبب است که در زبان عربی به کار می رود. بنابراین نمی توان این کلمه را که معنای صیغه جمع را در بر دارد دوباره به سیاق زبان فارسی جمع بست. پس هیچگاه نمی توان گفت اسبابهای دردسر. بهتر است گفته شود اسباب دردسر. با رعایت همین چند نکته ساده می توانیم فارسی بیاندیشیم، فارسی بگوییم.
همه با هم با انگیزه قدم برمی‌داریم، قلب‌های من را یک صدا می‌کنیم و با انرژی مثبت مشارکت را معنا می‌کنیم. دست در دست هم داده تا در مسیری پر از چالش‌ها و فرصت‌های جدید به جهشی شگرف از تولیدات داخلی برسیم.
حتی صد دفعه هم بیفتیم بازم رو پای خودمون میمونیم. ما این که آیندمونو میسازیم، ارزش هم بستگیو میدونیم.
اگر ما بخواهیم جهش تولید داشته باشیم، بایستی اقتصاد رو مردمی کنیم، باید پای مردم رو به عرصه تولید به نحو محسوسی باز کنیم، موانع حضور مردم رو برطرف کنیم. در بخش مردمی ظرفیت‌های بزرگی وجود دارد و این ظرفیت‌ها بایستی فعال بشود، باید از اونها به نفع کشور و به نفع مردم استفاده بشه. لذا من به این مناسبت شعار امسال رو این قرار دادم: جهش تولید با مشارکت مردم.
دستای سازنده ما میتونه پلی به روشنای فردا باشه،
کشور چار فصل گل و پرنده است، میهن ما وقتی که زیبا باشه، میهن ما وقتی که زیبا باشه.
سال 1403 سال جهش تولید با مشارکت مردم.
تو قلب ما شکفته ریشه مهر ایران، تو رگ‌هامون جاریه قدرت دین و ایمان، کار و تلاش و همت غیرت دستای ماست، رایحه همدلی عطر شکوه فرداست.